ساعت 11:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من صالحی هستم در خدمت شما با این بخش خبری. رئیس جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری گفت منابع زیادی داریم ولی بد مصرف می‌کنیم که با مدیریت مناسب قابل حل است. آقای پزشکیان از اسراف در برق و گاز در محل اسکان خود در شهر کرد انتقاد و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد. رئیس جمهور در ادامه به جمع فعالان سیاسی و اجتماعی استان رفت و بر ضرورت بکارگیری متخصصان هر حوزه برای حل مشکلات تأکید کرد. آقای پزشکیان در تشریح نتایج سفر خود به این استان هم با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی استان از اختصاص بیش از 41 هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه استان خبر داد.
رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دولت در تلاش است سیاست‌های ارزی جدید را اعمال کند گفت در این سیاست ارز را به مصرف کننده نهایی خواهیم داد.
ما الان تصمیم گرفتیم دلار را به آخر زنجیره بدیم. ما دیگه پول 28 تومانی به این نهاده یا به اون یکی نمیدیم. با ارز آزاد بیاره، اون ارز رو به انتها به مصرف کننده نهایی می‌خوایم بدیم. و هر ایرانی اون پولی که الان ارزه، ما یارانه رو حذف نمی کنیم، ما یارانه رو به مصرف کننده نهایی میدیم.
آقای پزشکیان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه یارانه‌ای حذف نمی شود گفت در این سیاست جدید سعی داریم حق را به حقدار دهیم.
نمیشه ما بیاییم در حقیقت خودمون دلار 50 تومانی بدیم، دلار 70 تومانی بدیم، بعد بگیم آقا تو بازار دلار قیمتش اینقدر شد. ما دلار داریم، قرار یارانه بدیم، به مصرف کننده نهایی میدیم. بنده میگم هر کسی دلار 28 تومانی میگیره رانت میگیره، هر کسی دلار 70 تومانی میگیره رانت میگیره. ما داریم این کارو میکنیم، ما دولت، ما میخوایم جلوشو بگیریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امسال لایحه بودجه کشور را فقط با 2% رشد به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده ایم تصریح کرد
ما بودجه دولت رو با 2% رشد به مجلس تحویل دادیم. کدوم دولتی تا حالا بودجه میداده با 2% رشد رفته مجلس بودجه رو اعلام کرده؟ چرا؟ برای اینکه دولت و بانکه که تورم ایجاد میکنه و تورم یعنی جیب مردم محروم رو خالی تر کردن، قدرت خرید رو پایین تر آوردن. ما نمیخوایم این کارو بکنیم، از خودمون شروع کردیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه باید حرف مردم را گوش کنیم تصریح کرد ما باید بر اساس عدالت عمل کنیم.
هر گروهی، هر جناحی، هر جمعیتی اگر به فکر مردم بود، اگر فکرش، جهتش، سیاستش حل گره هایی که الان مردم دارن بود، او سیاست خواهد موند.
در ابتدای نشست جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری دیدگاه های خود را بیان کردند. مهرزاد شریف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد، استان چهارمحال و بختیاری.
با حضور رئیس مجلس، آیین اهدای نشان مشهد الرضا برگزار شد. آقای قالیباف در آیین اهدای نشان مشهد الرضا این نشان را به عنوان یک نماد، ابزاری اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی عنوان و تأکید کرد. نشان مشهد الرضا حامل پیام راهبردی تقویت اقتدار ملی است.
خود همین نشان مشهد الرضا به عنوان یک نماد، یک ابزار سیاستگذاری است که میتونه مؤثر باشه. در کجا؟ در جعبه ابزار حکمرانی. امروز این شخصیت هایی که میان و از اونها قدردانی میشه، بدانید که این داره نشانی گذاری میکنه برای اون نوجوان و جوان و مسیری که این خط رو به اونجا میده. از این جهته که میگم یک نوع سیاست گذاری است، از این جهته که میگم این حرکت و این نمادسازی خودش جعبه ابزار حکمرانی است برای بهتر اداره کردن کشور.
اضافه میکنم مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی امروز از ساعت 17 همزمان با نماز مغرب و عشا در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح ویژه انتظامی و ترافیکی برای این مراسم خبر داد و گفت برای اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی پارکینگ‌های شماره 7 و 8 مصلا و در صورت تکمیل ظرفیت بخشی از بزرگراه شهید سلیمانی و خیابان‌های اطراف در نظر گرفته شده است. در کرمان هم گلزار شهدای این شهر اصل امروز پذیرای بسیاری از زائران و دلدادگان به شهید سلیمانی و شهدای محور مقاومت خواهد بود.
به رسم سالهای قبل از همه جا مهمان داریم. یکی از مهمانان اهل ترکیه و برادر شهید است.
یکی حاج قاسم یکی از شهیدای محور مقاومت هستن، یکی از بزرگای شهدای محور مقاومت هستن. یکی از خوشحالیهای من اینه که برادر بزرگتر من هم در این راه بوده.
دوربین گوشی ها فعال است و گروهی از دانشجو معلمان اهل تشیع و تسنن از شهرستان باخرز خراسان رضوی بعد از عکس یادگاری از اتحاد گفتند.
اتحاد تشیع و تسنن را حفظ کنند و در این روزهای مقدس رو همه با هم در کنار هم باشیم تا بتونیم مشت محکمی به دهن دشمنانمان بزنیم.
دانشجو معلمان اهل سیستان هم این گونه گفتند.
خدا رو شکر این سعادت نصیب شد که امروز بیام در مزار حاج قاسم و نشون بدیم که راه شهدا همچنان ادامه داره.
امیدوارم بچه‌ها بتونن این راه سیره که داشتن انتقال بدیم.
مرد دیگری از آذربایجان هم گفت دو چیز از این دیار با خود به یادگار میبرد:
مردانگی و مقاومت.
این روزها مثل 5 سال گذشته مهمانخانه بزرگ است به بزرگی دلهای عاشق شهدا. موجه مهدوی راد، خبرگزاری صدا و سیما، گلزار شهدای کرمان.
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور اعلام کرد اختلال پیش آمده در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع و پروازهای خروجی به روال عادی بازگشت. همکنون تمامی سامانه‌های عملیاتی و ناوبری به صورت مستمر پایش، پشتیبانی و بروز رسانی می‌شوند. ساعتی قبل به دنبال بروز اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاه‌ها از جمله مهرآباد و مشهد به مدت حدود 15 تا 20 دقیقه به صورت موقت متوقف شد. سخنگوی شرکت گاز استان تهران اعلام کرد با توجه به کاهش شدید دمای هوا در روزهای اخیر، مصرف گاز در تهران به بیش از 111 میلیون متر مکعب در شبانه روز رسیده که رقمی بی سابقه است. آقای نوایی با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف توصیه کرد تنظیم دمای منازل و محل‌های کار روی 20 درجه سانتیگراد ساده‌ترین و مؤثرترین راه کاهش مصرف است. رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص بیش از 41 هزار تن برنج وارداتی از گمرکات ظرف 4 روز کاری با همکاری دستگاه قضایی و استانداری خبر داد. آقای قهرمانی در بازدید از حوزه بنادر و گمرکات استان به همراه دادستان بندرعباس گفت با توجه به ورود محموله‌های جدید هم‌اکنون 45486 تن برنج دیگر در گمرکات استان در مراحل قانونی ترخیص قرار دارد و به زودی بارگیری و روانه بازار مصرف خواهد شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان این را هم گفت که با تعیین قاضی ویژه مستقر در گمرک و صدور دستورات قضایی به منظور تسریع در فرایندهای قانونی به منظور ترخیص فوری محموله‌های انباش شده به ویژه کالاهای اساسی صادر شده است. سومین نشست منطقه‌ای هماندیشی استادان دانشگاه‌های استان‌های غرب کشور به مدت 2 روز در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.
نشست دبیران هماندیشی استادان دانشگاه‌های غرب کشور به میزبانی دانشگاه رازی 10 و 11 دی ماه اساتید دانشگاه‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام گرد هم آمدند تا در خصوص همافزایی، تقویت و توسعه فعالیت‌های شبکه هماندیشی استادان بحث و تبادل نظر کنند. مرتضی فاضلی رئیس مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کشور:
هدف این رویداد در واقع ساختارسازی و نهادسازی برای مسیر حضور استادان در حکمرانی و مشارکت اونها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مدیران کشور این هست که جلساتی رو و نشست‌هایی رو با اساتید دانشگاه داشته باشن و از نظرات تخصصی اونها، دیدگاه‌ها و راهکارهای علمی دانشگاه برای برنامه‌ریزی، برای مدیریت و برای سیاست‌گذاری استفاده بشه.
بستر‌سازی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استادان در حل معضلات و مشکلات جامعه از مهم‌ترین مباحثی بود که اساتید به آن اشاره کردند. محمد ویسی، استاد دانشگاه:
مسائل و مشکلاتی که در سطح استان بود از جمله بحث جنگل‌های بلوط، بحث ریزگردها، بحث مسائل بیکاری بود و مسائل مشترکی که در این 4 استان غرب کشور وجود داره روی راه حل علمی براش پیدا کنیم.
محمد ادیب منش، استاد دانشگاه:
ما الان خیلی از دوستان، اساتید و نخبگان داریم، طرحهای خوبی دارن، ایده های خوبی دارن، اما این نهادی که بیاد اینا رو در واقع قرارداد ببنده در قالب پروپوزال یا طرح اولیه انجام بده واقعا نیست. اگرم هست در حین اجرا خیلی حمایت صورت نمیگیره.
راه اندازی اندیشکده ها می تواند بازوهای مشورتی و اتاق فکر هیئت های اندیشه ورز مدیران استان ها بشد. پریسا پانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام دفاتر ثبت ازدواج با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شنبه 13 دی تا ساعت 19 فعال است. آقای سعادتیان افزود دفاتر ثبت ازدواج در سراسر کشور روز شنبه به صورت فوق‌العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعی ازدواج اقدام خواهند کرد. ارکستر موسیقی ملی ایران نخستین اجرای فصل زمستان امسال را به رهبری همایون رحیمیان با عنوان مرا عاشق تر کن در تالار وحدت به روی صحنه برد. این ارکستر با 3 نسل از خوانندگان موسیقی ایرانی 9 قطعه از آثار ماندگار آهنگسازان برجسته موسیقی کشورمان را به اجرا درآورد. رویداد ملی جلیقه ایرانی به منظور پاسداشت میراث ماندگار مد و لباس ایرانی و ترویج اصالت، هویت و زیبایی شناسی پوشاک بومی در سمنان برگزار شد. در این رویداد 500 جلیقه ایرانی در سبک‌های مختلف از اقوام ایرانی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.
هویت و اصالت بومی در رویداد ملی جلیقه ایرانی در سمنان.
پارچه ها به خاطر اینکه از بین نره ما اینا رو روی جلیقه کار کردیم.
طرح سنتی و مدرن رو که تلفیق کردیم رو به نمایش بگذاریم.
پروانه امیریان، دبیر برگزاری رویداد ملی جلیقه ایرانی:
دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی هست و دومین کارگاه سوزندوزی مناطق ایران با تمرکز بر سوزندوزی اشایر سنگسر استان سمنان.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان:
کارهایی هم که تولید شده نزدیک به 1000 جلیقه هست.
از چند استان اومدن؟
تقریبا از 20 استان حضور دارن.
در این رویداد 40 نفر از هنرمندان استانهای مختلف کشور به منظور ترویج فرهنگ بومی انواع پارچه‌های دستباف را در پوشش جلیقه به نمایش درآوردند.
از مهدیشهر هم پارچه را می‌بافیم، هم رنگ می‌کنیم، هم روش سوزندوزی می‌کنیم.
طرح لباس‌های مخمل سکه‌دوزی بختیاری که کار دست بوده. استان لرستان بیش از 15 طرح مختلف از تیکه‌دوزی، نقاشی روی پارچه.
از استان فارس با 25 تا تنوع کار خدمتتون رسیدیم.
رویداد ملی جلیقه ایرانی فرصتی برای همافزایی طراحان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان حوزه مد و لباس و علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی است تا جلوه‌ای نو از هنر پوشاک ایرانی را به نمایش بگذارند. مریم نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
و سرپرست دفتر مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت با وجود بارش شدید برف و باران همراه با کولاک و سرمایه شدید در 17 استان کشور در حال حاضر تمام راه‌های اصلی و شریانی کشور باز و تردد برقرار است. حبیب جمشیدی افزود در 3 روز گذشته به 364 خودروی گرفتار در برف امداد رسانی به و به 865 نفر در راه دارخانه ها اسکان اضطراری داده شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:22 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. لحظاتون خوش. خداوند یار و نگهدار شما.
به نام خدا. سلام به همه شما خاطره بازا، شمایی که تک تکتون چه بدونید و چه ندونید یه گوشه ذهنتون یه درخت قدیمی زندگی میکنه، درختی که شاید یه روزی کنارش بازی کردید، یه روزی زیر سایش نشستید، یه روزی که عاشق شده بودید و گریه کرده بودید بهش تکیه کردید، یا شاید هم فقط هر روز از کنارش رد شدید و بی صدا بزرگ شدنشو دیدید. دقت کردید درخت ها هیچ وقت عجله ندارن؟ هیچ وقت هم داد نمیزنن که آی من دارم رشد میکنم، آی من ناراحتم، آی من تشنمه، آی من گرممه، آی من ضعف دارم، کود میخوام. خیلی آروم آروم مسائلشون رو پشت سر میذارن و محکم و استوار وای میستن. بعد از سالها هم که برمیگردی میبینی همون جوری محکم و استوار وایستادن، تازه کلی هم قد کشیدن. خلاصه که خیلی میتونیم از درخت ها یاد بگیریم. درخت ها رو دست کم نگیریم. یادتونه گفتم انگار ما باورمون نمیشه درخت ها موجودات زنده ان. یه چیزایی هم درباره تحقیقات جدید دانشمندا، درباره احساسات گیاها، این که میفهمن کسی که داره ازشون مراقبت میکنه کم کم داره بهشون نزدیک میشه. رسم و رسومای قدیم ما ایرانیا درباره درختا، این که بهشون احترام میذاشتیم، براشون شخصیت قائل بودیم، حتی وقتی بار نمیدادن واسهشون یه مراسم اجرا میکردیم که تحت تاثیر قرار بگیرن و بار بدن. یادتونه در این موارد صحبت کرده بودم براتون؟ بفرمایید. اینم شاهد مثال از راه رسید. خاطره‌ای به دستم رسیده از جناب آقای علیرضا آهنی که ماجرای یه درخت گلابی رو برامون تعریف کردن. این شما و این خاطره درخت گلابی از جناب آقای علیرضا آهنی.
سلام و عرض ادب خدمت شنونده های محترم برنامه زیر چتر خاطره ها. من یه خاطره دارم مال چند سال پیشه در مورد درخت و درختکاری. خونه پدرم تو سمت چیتگر یه خونه ویلایی هستش. اون قدیم که هنوز منطقه 22 نشده بود، اونجا پدرم خونه رو ساخته بود، حیات کوچیکی داشتیم، البته هنوز هم هستش. چند تا نهار تو این حیات کاشته بود پدرم. درخت انار بود، خرمالو بود و گلابی. این درخت خرمالو خوب بار میداد، انار خوب بار میداد، تاک انگورم بود، اونم یک سال در میون بار میداد. ولی یه درخت گلابی داشتیم، این اصلا بار نمیداد. یه 4-5 سالی گذشت، پدرم گفت این درخت بار نمیده، بریم بترسونیمش. گفتم بترسونیش یعنی چی؟ من تا حالا ندیده بودم و نشنیده بودم، ولی به چشمم چون دیدم باور کردم. یعنی کسی که برام تعریف میکرد باور نمیکردم. با مادرم رفتم، با پدرم رفت یه دونه اره چوبباری برداشت، رفتیم تو حیاط، رفت پای درخت این گلابی رو گرفت، گفت من این درخت رو میخوام ببرمش. مادرم اومد جلوش گرفت، گفت نه 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 نبرش نبرش، گناه داره. گفت نه این درخت بار نمیده، این به درخت به درد نمیخوره، میوه نمیده، به چه درد میخوره این همجور تو حیات مونده بی خودی. مادرم گفت نه من ضمانتش میکنم، این میوه میده، این میوه میده. یه دو سه بار پدرم اصرار و مادرم اصرار، پدرم گفت باش یک سال دیگه صبر میکنیم، اگر میوه نداد سال دیگه میبردیش. خدا شاهد سال بعد اون درخت میوه داد. من باور نمیکردم، یعنی ولی به چشمم دیدم چطور ممکنه این یک درخت رو بتونی بترسونیش که بار بده. البته 3-4 سال بیشتر بار نداد، بعد خوش شد، اما باور کردم که درخت ها موجودات زنده هستن و میفهمن. این خاطره خیلی جالب بود برای من، امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه. تشکر.
الهی واقعا دلم سوخت واسه اون درخت تفلکی. من الان فهمیدم نه تنها درخت ها خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم میفهمن و احساس دارن، بلکه خیلی هم دلشون نازکه. یعنی ممکنه ما یه نمایش اجرا کنیم و الکی مثلا بترسونیمشون و از ترس بمیرن، یعنی ممکنه 3-4 سال بعدش خشک بشن. البته شایدم چون خیلی وفادار بوده همه تلاششو کرده که بتونه بار بده برای صاحبش و همین باعث شده فشار زیادی بهش بیاد و عمرش کوتاه بشه. خیلی تاثیرگذار و قشنگ بود جناب آقای علیرضا آهنی. واقعا ممنونم که فکر کردید از بین خاطره هاتون این خاطره رو که موضوعش درخت و درختکاری بوده پیدا کردید، ضبط کردید و برامون فرستادید. توی این روزا که پویش کاشت 1 میلیارد درخت در جریانه، همچنان خاطره گویی های ما با موضوع درخت و درختکاری زیر چتر خاطره ادامه داره.
توی رادیو سبای چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
شمایی که هرچی فکر میکنید یادتون نمیاد تو زندگیتون یه بار درخت کاشته باشید و حتی یادتون نمیاد کسی دوروبرتون هم درخت کاشته باشه که بخواید خاطرشو تعریف کنید، اولا هیچ اشکالی نداره. شما میتونید یه خاطره داشته باشید از نشستن زیر یه درخت یا هر خاطره دیگه‌ای که درخت یه گوشه از اون باشه و اون خاطره رو برای ما بفرستید که زیر چتر خاطره پخش کنیم. ولی به نظرم بد نیست که یک بار هم که شده در زندگیمون بیایم یه درخت بکاریم و یه خاطره بسازیم از کاشتن درخت. به هر حال ما هم یه قدمی برای این سیاره تفلکی برداشته باشیم، این هم ازش استفاده کردیم، یه درختی هم توش کاشته باشیم. وبگاه رادیو سبا به نشونی radiosaba.ir و پنجره زیر چتر خاطره در صفحه اول این وبگاه 24 ساعته و 7 روز هفته در اختیار شماست برای اینکه خاطراتتون رو به دست ما برسونید. خاطره هاتون هم میتونه به صورت متنی باشه، هم به صورت فایل صوتی و هم به صورت فایل ویدیویی. برای شنیدن خاطره هایی که در این برنامه پخش میشه به کانال رادیو سبا در پیام رسان بله سر بزنید و هشتگ خاطره رو در این کانال جستجو کنید. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه، جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های شما برمیگردم باهاتون خدافظی میکنم. مراقب خودتون باشید.
درود بر همه شما عزیزان، وقتتون بخیر باشه دوستان و نازنینم. انشاءالله که در هر کجا هستین در این روزهای سرد زمستانی کانون خانوادتون گرم باشه و در کنار عزیزانتون لحظات خوش و شیرینی رو تجربه کرده باشین. ممنون از اینکه با ما هستین. دعوت میکنم همچنان تا ساعت 22 با پخش سبا با ما همراه باشید.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال 1405 آغاز میشه. به همین دلیل دو هفته گذشته با دستور وزیر کشور فرایند اجرایی این انتخابات آغاز شد.
رئیس ستاد انتخابات از آغاز مراحل برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد. آقای زینی‌وند تاکید کرد بر اساس برنامه زمانبندی در سراسر کشور تمهیدات لازم در حال آماده سازی است.
در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته قوانین موجود در انتخابات شورای شهر و روستا تغییراتی داشته، تغییراتی که شنیدن اون و اطلاع داشتن اون خالی از درست نیست.
در قانون جدید سکونت از یک روستا به بخش ارتقا پیدا کرده، یعنی یک فردی که ساکن بخش باشه به عنوان سکونت تلقی میشه، الزاما نباید در روستا ساکن باشه. در شهرستان هم برای شهر باید به عنوان سکونت تلقی میشه. دیگه از این به بعد هیئت، اگر شخصی به عنوان عضو شورا انتخاب میشه، هیئتی را که با 3 نفر از نمایندگان اونجا عضو هستن به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل میدیم که در طول 4 سال به عملکرد شورا نظارت کنه.
در انتخابات پیش رو که در بهار آینده برگزار خواهد شد، مشارکت حداکثری بدون توجه به گرایش ها مورد تاکید است.
هر کدوم از ماها به عنوان شهروند که میخواییم انتخاب درستی داشته باشیم، باید ابتدا از قوانین موجود در اون انتخابات که میتونه نقش موثری در انتخاب اصلح و درست ما داشته باشه مطلع باشیم. اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی معتبر عدم سوی پیشینه کیفری، عکس پرسنلی و تکمیل فرم‌های ثبت نام از جمله مدارک الزامیه. همچنین باید بگم افرادی که در مشاغل دولتی یا سمت‌های مشمول قانون ماده 41 فعالیت دارن، باید حتما استعفای رسمی و پذیرفته شده خودشون رو ارائه بدن. طبق اعلام وزارت کشور، داوطلبان میتونن در مهلت تعیین شده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور، یعنی نشانی کشور .moi.ir، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و برگزاری مدرک مستندات اقدام کنن. آقای زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور:
با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا صورت پذیرفت، برای اولین بار هیئت مرکزی اجرایی ریاست وزیر محترم کشور تشکیل میشه. خب برای تشکیل هیئت اجرایی ما یه سری اعضای حقوقی داریم که برخی از وزرا و شخصیت ها هستند از نهادهای مختلف، و 6 نفر به عنوان عضو اصلی در بین معتمدین باید انتخاب بشه. از بین 30 نفر از شخصیت هایی که وزیر محترم کشور از شخصیت های علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، از چهره‌های ملی تعیین میکنه و به هیئت محترم مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی معرفی میکنه. همینجا جا داره که من از هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم. بر این اساس اون 30 نفر دعوت شدند و به حد نصاب رسید. 30 نفر معتمد در بین خودشون 6 نفر رو به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب کردند در بین کسانی که اعلام نامزدی کردند برای عضویت در هیئت مرکزی اجرایی. بنابراین به حول قوه الهی هیئت مرکزی اجرایی امروز تشکیل شد و بر فرایندهای انتخابات در واقع وظایف قانونی خودش رو اعمال خواهد کرد به ریاست وزیر محترم کشور، و انشاءالله در موعد مقرر هم انتخابات برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی، عضو ستاد انتخابات قوه قضاییه:
وظیفه که ما در قوه قضاییه داریم، اولا پیشگیری از جرائم انتخاباتی هست که خب در قانون احصا شده، تاکید بر این شد که ما یه بار دیگر این جرائم رو هم به اطلاع مردم برسونیم، هم به اطلاع کاندیداهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام بکنند، پیشاپیش با جرائم انتخاباتی آشنا باشند، و بعدش هم اقدامات لازم رو در جهت پیشگیری از این جرائم رو برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم و انشالله اجرا بکنیم. در کنارش وظیفه دیگری که قوه قضاییه داره تشکیل و تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی هست که خب قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما به روز انتخابات که نزدیکتر بشیم از قبل هم شعبی رو در دادسراها و هم در دادگاه‌ها تشکیل خواهیم داد.
کاری از پخش و نظارت رادیو سبا.
درود بر همه شما عزیزان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. انشاءالله که تا این لحظه از پخش برنامه هامون مثل همیشه راضی و خوش